ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. مذاکرات چهار جانبه اوکراین هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. گروه پارلمانی ایران بار دیگر دعوت برای سفر به اروپا را رد کرد و نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای سازمان ملل متحد از ایالات متحده آمریکا به خاطر ندادن ویزا انتقاد کرد. مذاکرات چهار جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه 29 فروردین ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. جنسکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام تاریخ برگزاری این نشست گفت که جان کری به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. از دیگر سو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان، گروه G7، از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جک لو گفت اتحاد محکمی بین این 7 کشور برای افزایش تحریم‌ها و نیز اعمال هزینه بر روسیه برای دخالت در اوکراین وجود دارد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن هفت عضو گروه کشورهای بزرگ صنعتی جهان هستند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه 6 تن از رهبران منطقه کریمه که به روسیه الحاق شده است اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله سیاستمدارانی که تحت تحریم قرار گرفتند، سرگئی تسیکوف معاون سابق رئیس مجلس اوکراین است که در حال حاضر نماینده کریمه در مجلس روسیه است. ایالات متحده آمریکا همچنین شرکت گاز چرنومور نفت گاز را به فهرست تحریم ها اضافه کرد. این شرکت از سوی مجلس کریمه مصادره شده و اکنون زیر نظر دولت روسیه اداره می شود. رئیس گروه روابط پارلمانی با اتحادیه اروپا در مجلس شورای اسلامی می گوید امکان سفر این گروه به ایران به اروپا وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، تاریا کرومبرگ، رئیس کمیته روابط ایران در پارلمان اروپا، روز پنجشنبه در تماس تلفنی با کاظم جلالی از او خواست تا سفر هیئت ایرانی به اروپا انجام شود. اما آقای جلالی در واکنش به این درخواست گفت امکان سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا وجود ندارد. او ابراز امیدواری کرد که این سفر در موقعیت و شرایط بهتری و با رویکرد جدید پارلمان اروپا نسبت به ملت ایران انجام گیرد. پیش از این به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت پارلمانی این کشور در اعتراض به قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، سفر خود به استراسبورگ در فرانسه، مقر نهاد اروپایی را لغو کرده بود. حقوق بشر از محورهای اساسی این قطعنامه بوده است و در آن از عملکرد جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده بود. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده، آمریکا را متهم کرد که به گفته او تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا گذاشته است. در همین ارتباط کیان منوی تأثیرات احتمالی این تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را بر سر مذاکرات هسته‌ای و همینطور بر روابط جناح‌های گوناگون در داخل ایران بررسی کرده.
هرچند باراک اوباما رئیس جمهوری هنوز این مصوبه را برای قانونی شدن امضا نکرده است، اما آنطور که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت، موضع دولت آمریکا در قبال مسئله حمید ابوطالبی با کنگره همسو است. حمید ابوطالبی در آمریکا متهم است در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 دست داشته، هرچند خود او گفته است که حضورش در جریان اشغال سفارت در تهران تنها به عنوان یک مترجم بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر در ایران، حمید ابوطالبی روز جمعه در توییتر خود بار دیگر ابراز عقیده کرد و در انتقاد از موضع‌گیری کنگره آمریکا و کاخ سفید نوشت: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد، اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی می‌توان تعهدات بین‌المللی کشور را زیر پا نهاد. تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در شرایط روی می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در جریان است. آیا این تنش بر مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی این مذاکرات تأثیر خواهد داشت؟ بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
مسئله مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 و مسئله هستی ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند و از طریق گروه مذاکره کننده و کانال‌های مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع دنبال میشه. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. از بابت رابطه با دولت آمریکا، خب هنوز گشایش خاصی در روابط بین ایران و آمریکا حاصل نشده. گرچه از زمان انتخاب آقای روحانی صحبت‌هایی راجع به اینکه شاید پیشرفت‌هایی حاصل بشه در این روابط وجود داشته، ولی حرف‌ها از حد صحبت تجاوز نکرده و وارد مراحل عملی اساسی نشده. من فکر می‌کنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متحدتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
در ایران جناح‌های تندرو مخالف برقراری روابط با آمریکا همواره بر این موضوع که نمی‌توان با آمریکا اعتماد کرد تأکید می‌کنند و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای به تازگی گفت که آشکار شدن دشمنی آمریکا با ایران و اسلام از برکات مذاکرات اخیر بوده است. اما مخالفت با موضوع نمایندگی حمید ابوطالبی چه تأثیراتی در روابط جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
هم در چارچوب منافع ملی این یک حرکت اشتباهی بوده و هم در چارچوب جمهوری اسلامی. گروه‌های مخالف رابطه با آمریکا فکر می‌کنم از سه جهت از این موضوع میتونن استفاده کنن. جهت اول، کوبیدن بر طبل اعتمادی به ایالات متحده هست که خب اینا همواره مطرح کردن. جهت دوم، میرن به سراغ نقد سیاست زدایی دولت آقای روحانی بالاخص با غرب، با اروپا و امریکا، و دوباره همون مسیر گذشته که در واقع طرح دشمنی ایالات متحده هست با جمهوری اسلامی، اون رو مطرح خواهند کرد. و وجه سومش، فکر میکنم از مجرای بیت رهبری احتمال این وجود داره که کارشکنی کنن برای اینکه فردی جانشین برای آقای ابوطالبی مطرح بشه. این موضوع میتونه تأخیر بیاندازه در تعیین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در ایالات متحده سفارت نداره و این نمایندگی تنها دفتری است که میتواند بسیاری از روابط خارجی ایران رو در ایالات متحده پیش ببره. این خب مشکل اساسی برای دولت آقای روحانی ایجاد خواهد کرد.
وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که به پیگیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که در اینجا فرصتی پدید اومده تا بتونیم صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو که برای پیامگیر 24 ساعته ما پیام‌های خودشون رو ثبت و ضبط کردن رو بشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید صدای شنوندگان و نظر اونهاست.
45 هزار تومان یارانه که دل حداقل 80% از اقشار یارانه بگیر رو خوش میکنه، این هزینه رو باید کسرش کنید. ولی اون هزینه هایی که کشورهای فلسطین و لبنان و سوریه خرج میکنید و باعث دشمنی بقیه کشورها با ما میشید، آیا این هزینه باید از بین بره یا اون هزینه؟ هزینه جنگ افروزی جز دشمنی برای ما که چی نداره، این باید بمونه. ولی اون هزینه که میتونه کمک خرج خیلی از آدم های محروم و اجتماع باشه باید برداشته بشه. به این میگن عدالت علی؟
آقای این دیواری از ملت ایران کوتاه‌تر پیدا نکردید؟ 17 میلیارد دلار از برادران مرتضوی بگیرید، یکی بابک، یکی دیگه همون داستانه، 3000 میلیارد تومان هم از باند احمدی نژاد بگیرید اگه راست میگید، اگه شریک اینا نیستید نیازی نیست که چیزا رو گران کنید، نیازی نیست که یاران مردم رو قطع کنید. ملت ایران تا بلند نشده بجام بیدین دزدار رو بگیرید، سرمایه ملت رو برگردونید.
برادران عزیز رادیو فردا، خدا انشالله به شما خیر بده. دقیق شما به داد ما مردم ایران حرفای ما رو گوش میکنه. به داد ما که نه، ولی حرفا ما رو گوش میکنه.
وصیت ریچارد فرای، ایران شناس برجسته، که دو هفته پیش در گذشت در ایران بحث انگیز شده است. او وصیت کرده که در اصفهان و در حاشیه زاینده رود به خاک سپرده شود. محافظه‌کاران و رسانه‌های تندرو در ایران میگویند او جاسوس سیاه بوده است و نباید جسدش به ایران برود. حالا وقتی که شما از یک جنازه میترسید و اونو به جاسوسی نسبت میدید، چطور اجازه میدید آمریکایی‌ها اجازه بدن که پای ابو طالبی پاشو بذاره به خاک آمریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، کاری از آرش حسنی. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یک شب پس از عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آنها، او را همراه با همسر، پسر، عروس و میهمانش بازداشت کردند. احمد دانشپور مقدم، همسر مطهر بهرامی حقیقی، از زندانیان دهه 60 بود که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. یکی از پسرانش نیز از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که سالها در عراق و در کمپ اشرف زندگی می‌کرد. در سال 87 خانم بهرامی حقیقی همراه با همسرش 3 روزی برای دیدار او به عراق رفته بودند که به گفته پسر کوچکترش همان دیدار پدر و مادرش با برادرش در کمپ اشرف مبنای بازداشت و محاکمه آنها می‌شود. خانم مطهر بهرامی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از پایان بازجویی‌هایش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. خانم بهرامی مدتی را نیز در زندان قرچک ورامین گذراند که به بازداشتگاه کهریزک 2 مشهور شده بود. اما با اعتراض دیگر زندانیان زن، او و شماری از زندانیان انتقال یافته به قرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده شدند. مطهر بهرامی حقیقی که دهه 6 زندگی خود را می‌گذراند، در دادگاه بدوی به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام با طناب دار محکوم شد. پس از اعتراض به این حکم که برای همسر و فرزندش نیز صادر شده بود، پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر توسط قاضی زرگر بررسی شد. در پی برگزاری این دادگاه، خانم بهرامی به اتهام هواداری و همکاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین به 10 سال حبس در تبعید به زندان رجای شهر محکوم شد. خانم بهرامی به پوکی استخوان و سیاتیک حاد مبتلاست و آنطور که فرزندش میثم به وبسایت روزانلاین گفته، تاییدیه پزشکی قانونی و تشخیص متخصصان بیمارستان شهدا و همچنین روماتولوژ بیمارستان طالقانی درباره بیماری خانم بهرامی زمینه پرونده اوست. تأکید پزشکان متخصص به انجام عمل جراحی و پیگیری درمان بیماری‌های خانم بهرامی در مراکز تخصصی بیرون از زندان باعث نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به پیگیری درمان بیماری‌های خانم مطهره بهرامی حقیقی در بیرون از زندان تن در دهند. مطهره بهرامی حقیقی از دی ماه سال 88 همراه با همسر، پسر و عروسش در زندان به سر می‌برد و هم اکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی با نوشتن نامه‌هایی به رؤسای قوا و دیگر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار بازنگری در روند دادرسی خود، اتهامات وارده و احکام صادر شده اند که این درخواست آنها تا کنون بی‌پاسخ مانده است.